بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعداء مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمین یا رب العالمین. بحث آخری رو که در رابطه با دنیا مطرح می کنم، ما دنیای ممدوح رو بیان کردیم، دنیای شایسته. گفتیم دنیای شایسته برای بنده و شما، اونایی که اهل الله هستند و اهل آخرت هستند، که خب حساب خودشون دارن، ما نه اهل الله هستیم نه اهل آخرت. بیرو درواسی با هم صحبت میکنیم، هممون خوبیم انشاءالله، منتها اهل الله نیستیم، اهل آخرت هم نیستیم. کسانی که اهل آخرت هستند دنیا رو در جهت آخرت مصرف میکنن اهل گناه، این اولی خصیصه اونها هست. خب ما گاهی لغزش داریم، پس ما اهل دنیاییم، یعنی اهل دنیا نیستیم انشاءالله، ولی اهل الله و اهل آخره نیستیم. حالا اهل دنیا چه خصوصیتی دارن؟ اونایی که به هر نحوی از دنیا استفاده بکنن مذمومه، چه همه دنیا را داشته باشن چه اندکی از دنیا داشته باشن، مذموم بودن دنیا به کثرتش نیست، به نیتشه، به شکلشه، به فرمشه. اهل دنیا هر میزانی از دنیا رو داشته باشن، دنیاشون دنیای مذمومه. اینا رو متاسفانه در یک روایت جمع کردن، گفتن 22 تا خصوصیت وجود داره. حالا ببینیم که از این 22 تا چند تاشو داریم. میخوام به خودمون نمره بدیم دیگه، آخر ماه مبارک رمضانه. حاسفو قبل ان تواس. قبل از اینکه پای میز محاکمه بگن تو چی کاره هستی، خودم بفهمم چی کارم. واقع بینی خیلی بهتر از خوشبینیه. ماها غالبا دچار توهم خوشبینی هستیم. ما بخوایم واقع بینی کنیم، ببینیم هستیم یا نه، خصوصیات رو داریم یا نداریم. اگه نداشتیم، من التماس دعا دارم، خیلی التماس دعا دارم. اگه داشتیم که باید بریم دنبال یک کسی که بهش التماس دعا بگیم. قال علی علیه السلام سأل ان النبی سأل ربه لیلة المعراج. امیر المومنین علی علیه السلام میفهمه پیامبر عظیم الشأن اسلام در شب معراج از خدا سؤال کرد. فقال یا رب و من هم اهل الدنیا و من هم اهل الاخره. من اهل الدنیا و من اهل الاخره. کیا اهل دنیا هستن؟ کیا اهل آخرت هستن؟ شما خصوصیات اهل دنیا و اهل آخرت رو بیان کنید. حضرت رسول اکرم سوال کرد از خدا، خدا خلق کرده، خودش میگه کی اهل دنیاست کی اهل آخرته. برای اهل دنیا 22 تا خصوصیت رو در این حدیث مطرح میکنه. شما ضبطش رو داشته باش، ضبط یعنی عدد رو داشته باش. 1 تا 4. من کسر اکله و زهکه و نومه و غضبه. کسی که زیاد میخوره، زیاد میخوابه، زیاد میخنده و بسیار خشمگینه. در طول 24 ساعت 23 ساعت و نیم با کم و زیادش عصبانیه. این آدم اهل دنیاست. 4 تا 5. قلیل الرضا. به رضای الهی، به قضای الهی راضی نیست، دائما داره اعتراض میکنه. چرا به اینو دادی، به اونو دادی، به اون ندادی. 6. لا یعتذر الى من اساء الیه ولا یقبل عذر من اعتذر الیه. در حق کسی که بدی کرده عذرخواهی نمیکنه، عذرخواهی کسی رو هم که در حقش بدی کرده نمیپذیره. شد چند تا؟ 6. 7. کسلان عند الطاعه، در مقام اطاعت خدا بسیار تنبله. اینا همش توضیح داره، منتها خب دیگه انشالله در فرصت‌های دیگر. هشت، شجاع عند المعصیه، در مقام نافرمانی خدا گستاخ بیباکه. نه، عمله بعید و عجله قریب، دارای آرزوهای طولانیه در حالی که مرگش نزدیکه. آرزوهای طولانی یعنی اون تیپ از خواسته هایی که موجب بشود انسان از جهان غیب غفلت کند، از مرگ غفلت کنه، از آخرت غفلت کنه، از خدا و پیغمبر غفلت کنه. ده، لا یحاسب نفسه، از نفس خودش حساب نمی کشه. این یه قدر راجبی صحبت بکنم. اگر میگن آب نفستون رو به محاسبه بکشید، مراد این نیستش که آخر هر هفته یه جدول بکشی، بعد مثلا بنویسید غیبت، تهمت، افترا، دروغ، بعد کلاهبرداری، خیانت، و به هر کدومش چند تا انجام دادی. اما غیبت که بگی مال یه روزش میشه هزار تا، بعد در هفته آدم مثلا اینجوری بخواد خودش محاسبه بکشه که اصلا امکان نداره. وقتی میگن محاسبه کنید خودتونو، یعنی این که شما چه ادعایی دارید. ببینید اون ادعایی که میکنی یا هستی یا نیستی. این داستان رو چون موثق است نقل میکنم. داماد مرحوم علامه طباطبایی برای پدر بنده و در همون جلسه خود بنده بودم که نقل میکردم، گفت یک کسی در قوم خدمت آقای طباطبایی رسید، علامه بزرگوار صاحب تفسیر المیزان، گفتش یا آقا من حسن تیخ کشم، اینی که میگم هستم، حسن تیخ کش یعنی چاهو کش، تو اونی که میگی هستی؟ حالا خودتو به محاسبه بکش، یعنی این چه ادعایی داری؟ همون ادعا رو هستی یا نیست؟ شما میگی من انسانم، خب چه فرقی باید داشته باشی با حیوان؟ بس باید یه ملاکی جا وجود داشته باشی که ما بگیم شما حیوان نیست. یا من انسان مسلمان هستم، خب چه فرقی داری با اهل کتاب؟ بس باید یه خصیصه هایی داشته باشی که اهل کتاب بله نداشته باشی. یا آقا من مسلمان شیعه هستم، خب چه فرقی داری با اهل سنت؟ باید یه خصیصه های اینجا وجود داشته باشه که اون نباشه. آدم این که میگه موجودی که میگه من انسانم، حداقل زندگیش باید معقول باشه، یعنی بر مبنای عقل باشه، چون حیوانات عقل نداره. آدم این که میگه من مسلمانم یعنی اهل کتاب نیستم، حداقل باید زندگیش بر مبنای چی باشه؟ اخلاق باشه، چون اونا هم اخلاقیات رو چیکار بکنن؟ اونا هم دروغ نمیگن، حداقل لازمه که اخلاق باشه، با تعبد هم توش باشه. با آدمی که میگه من شیعه هستم دیگه باید ببینه که چقدر با سلمان فرق داره. محاسبه کنید. به صرف این که آقا من علی رو دوست دارم، این نیست آقا، این نیست. لا یحاسب نفسه، اصلا خودشو محاسبه نمی کنه، به نقد نمی کشه، انتقاد پذیر از خودش هم حتی نیست. یازده، قلیل المنفعه، خیلی خیلیش کمه. 100 میلیارد داره اما 100 میلیون خیر داره، خب این خیلیش کمی یا زیاده؟ خیلیش کم. او وقتی که تو حساب بکن که این 100 میلیون رو از وجوه امام زمان بخواد بده، دیگه خیلی نیست دیگه، هرچی هم مولا امام دیگه. 13، 12، کثیر الکلام، خیلی حرف میزنه. 13، قلیل الخوف، از خدا نمیترسه اصلا. سینه رو میدید خدا کریمه، همین خدا کریم امیرالمومنین قش میکرد. تو فقط فهمیدی کریمه یا اونم میفهمید کریمه؟ تو فقط میدانی کریمه یا زین العابدین علیه السلام هم میفهمید کریمه؟ گفت است. 14 کثیر الفرح عند الطعام، هنگام خوردن غذا بسیار شاد. 15 ان اهل الدنیا لا یشکرون عند الرخا، هنگام آسایش سپاسگزار نیست. 16 ولا یصبرون عند البلاء، به هنگام سختی ها صابر نیست. 17 کثیر الناس عندهم قلیل، مردم اصلا به نظرش نمیان، آدم حسابشون نمیکنه، کمی و کیفی. 18 یحمدون انفسهم به مالا یفعلون، به کارهای نکرده از خودش تشکر میکنه، یعنی اهل حرف زدنه، خیلی حرف میزنه ولی کاری در مقابلش انجام. ما باید این کارو بکنیم، ما باید این کارو بکنیم، ما باید این کارو بکنیم. سال بعدم که میاد باز ما باید این کارو بکنیم، ما باید این کارو بکنیم، ولی خب اهل عمل نیست. اهل عمل نیست. 19 ویدعون به مالای صلاحهم، ادعای چیزی رو میکنه که نداره، اهل لاف زدنه، اهل لاف زدن. 20 و یتکلمون به ما یتمنون، از چیزهای سخن میگد که آرزوهاش رو بیان میکنه، از آرزوهاش سخن میگه، یعنی هیچگاه به داشتهاش راضی، همیشه اونچه که نداره رو بیان میکنه. 21 و یذکرون مساوع الناس، بدیهای مردم رو نشر میده، بیان میکنه، در حالی که خداوند چی کار است؟ ستارال. و 22 و یخفون حسناتهم، و خوبی های مردم رو مخفی میکنه، در حالی که کم من سناء جمیل لست و اهلا له چی؟ نشدته، من خوبی هایی که اصلا اهلش نبودم توی خدا نشرش دادی، اما مردم این که اهل دنیا هستن خوبی ها رو چیکار میکنن؟ مخفی میکنن. این 22 تا خصوصیت اهل دنیاست. اگه 22 تاشو دارم و علال اسلام سلام، اگر 15 تاشو دارم یه جای امیدواری هست، اگه 10 تاشو دارم بیشتر بتونم امیدوار باشم، ولی هر چند تاشو که دارم باید از خودم چیکار بکنم؟ دورش بکنم، تا اون دنیایی رو که دارم بشه دنیای چی آقا؟ ممدوح. میخواد کم باشد، میخواد چی باشه؟ زیاد باشه. مدح دنیا و ذم دنیا به کم بودن و زیاد بودنش نیست، به این که تو اینو به چه نیتی داری، به چه فرمی داری. این هم یک بحث. و بحث آخر، چی کار کنیم که از شر دنیا راحت بشیم؟ سه تا راه حل دادن که ما از دنیای مذموم راحت بشیم. خوبه دیگه، آدم حرفی رو که بیزنه راه حلش هم چیکار کنه؟ مطرح کنه. راه حل اول، زهد ورزیدن. شما کلمات وجود نازنین امیرالمومنین که نگاه بکنید، دو تا چیز درش بیشتر جمع آوری شده. یک، پیرامون مذمت دنیا بسیار حرف زده و پیرامون زهد ورزیدن بسیار فرمایش داره. یعنی هم درد رو بیان کرده است و هم چی آقا؟ درمان رو. مسئله و روایاتی که پیرامون زهد هست غالبا از ناحیه امیرالمومنینه. زهد داروی بنده و شماست برای شفای از بیماری چی آقا؟ دنیا طلبی. قال الرضا علیه السلام به زهده فی دنیا ارجون نجات من شر دنیا، با زهد در دنیاست که امید دارم از شر دنیا نجات پیدا کنم. کی داره میگه؟ حضرت رضا علیه السلام با زهد در دنیا. از وجود نازلین امیرالمومنین علی علیه السلام، زهد و کف دنیا یونجیک، زهد ورزیدن تو در دنیا تو رو نجات خواهد داد. فرمایش دیگر از امیرالمومنین پیرامون زهد، ازهد فی دنیا تنزل علیک الرحمه، در دنیا زاهد باش تا رحمت خدا شامل حالت بشه. با زهد. حالا اینکه تعریف زهد چیه؟ فرقش با رهبانیتی که در مسیحیت مطرح میشه چیه؟ اینکه زهد چجوری به دست میاد؟ چه مبادی و مبانی داره برای به دست آوردن زهد؟ اینکه علامت زاهدان چیست؟ اینکه ثمره زهد چیست؟ این خودش بحث مفصله. فقط زهد ورزیدن داروی بیماری چی آقا؟ دنیا طلبی، به دنبال دنیا بودن. یک خط تعریف، زهد بی رغبتی به دنیاست، نه نداشتن دنیا. ممکنه از اتالی یه خونه داشته باشی 30 متر، ولی بیشتر از اون کسی که یه خونه داره 1000 به دنیا طلب باشی. به متراژ نیست، به اون حالت قلبی شماست. بی توجه به مال دنیا، بی توجه به مال دنیا. نه اینکه یعنی یه ماشین داره مثلا میذاره سر کوچه، شیشه هاش پایینه، دزگیرش هم نمیذاره، آقا دیگه بی توجهی. اینکه عین حماقته، ربطی به بی توجهی نداره. بی توجه یعنی دل بسته نیست، یعنی حب دنیا نداره، یعنی اطمینان به دنیا نداره. اون صافتی که بیان شده، این راه حل اول. راه حل دوم، کرامت نفس. کرامت نفس، آدمای کریم و نفس به دنیا رو نمی کنن. میگی کریم و نفس کیه؟ تو عرف الاشیاء به ازدادها، زدشه که بگی خودش معلوم میشه. کریم و نفس کسیست که برای خودش ارزش قائله، برای خودش ارزش قائله، برای خودش چی قائله؟ ارزش قائله. خب حالا ضد کریم کی آقا؟ لعین، آدم لعین. لعین رو که معرفی کنی میتونی بفهمی که کریم و نفس هستی یا نه. لعین میگن اللعیم و لا یستحیی، لعین کسیست که حیا نداره. پس کریم و نفس کسیست که حیا داره. خب حیا ندارد در کجا؟ ما در شب سوم که راجع به حیا صحبت کردیم گفتیم یکی از مختصات حیا این است که لایه‌های نظارتی رو توجه داشته باشه و در مقابل لایه‌های نظارتی هم اظهار چیکار بکنه؟ شرم داشته باشه. یکی از لایه‌های نظارتی هر انسانی کیه؟ خودشه، خود انسان. شما وقتی کار قبیح انجام میدی، تو خلوت خودت هستی، هیچ کس هم نیست، هیچ دوربینی هم نیست، اگه آدم کریم و نفسی باشی از درون ناراحت بشی، نفس لوامه ملامتت میکنه، یعنی با ما نباید دروغ میگفتی، نباید کلا برداری میکردی، کسی نفهمیده، ولی خودت که میدونی که آدم کریم و نفس کسیست که در خلوت خودش هم حیا داره. دیگه چه برسه به لایه های نظارتی بعدی. وقت این نفس لوامه ملامتگر، سرزنش کننده، اینقدر کار رو ادامه میده که در یک محکمه به نام وجدان طرف رو محاکمه میکنه، میگه تو غلط کردی، این کارو کردی. آدم کریم النفس کسی است که کار خلاف عقل و خلاف شرع ولو در خلوتش هم انجام نمیده، حیا داره. این داستان و بسیار داستان راستانی است. پیغمبر یه چوپان داشتن، گله گوسفندشون در اختیار یه چوپانی، سرزده رفتن سراغش ببینن کارش درست انجام بده یا درست انجام نمیده. وقتتن که رفتن زن زیر درخت خوابیده، پیرنش دنش نیست، هیچ کی هم نیست جز مثلا 100 تا گوسفند ممکن بوده باشه. از عفا بوده تو فردا بیو مدینه سراغ ما، اونم فردا رفت مدینه سراغ پیغمبر. همون حساب کتاب با ما چقدره؟ خب مثلا آقا اینقدر من اینقدر کار کردم، شما مثلا ازت بهش بیشتر هم دادن، فهمیدن دیگه هم فردا پیش ما نیا، برو. چرا؟ ما خوشم نمیادن کسی که نزد خودش هم حیا نداشته باشه که چیه در خلوت خودت پیرنتو دار. خوشم نمیاد چون پیغمبر کریمه و اون طرف کریم نه. یکی از علائم آدم‌های در واقع کریم این است که آدم‌های کریم اهل حرف زشت نیست. سلاح اللعینه قبح الکلام، سلاح آدم‌های پست فحاشی است. آدم اگر به مرتبه کریم و نفس رسیده باشد، تعریفش رو براتون بیان کردم، کسی برای خودش ارزش قائل باشه. حالا امیرالمومنین میفهمه که میدونی ارزش چقدره، میدونی یا نمیدونی؟ فرمود ارزش تو بهشته، به کم طلب بهشت خودتو. این میشه آدم کریم و نفس. اگه خواستی خودتو معامله کنی به کمتر از بهشت معامله نکن. آدمای کریم و نفس هم میتونن از دنیا چیکار بکنن؟ از دشمنی دنیا در امان باشن. قال علی علیه السلام ما کرمت علی عبد نفسه الا هانت الدنیا فی عینه، هیچ بنده ای کرامت نفس پیدا نکرد مگر این که دنیا در چشمش خار شد. آدم هم برای موجود خار ارزشی قائل، پس با کریم النفس. آدم های کریم النفس میگن دنیا در حد ما نیست. من کرمت نفسه از وجود ناصر نستعمیر، من کرمت نفسه صغرت دنیا فی عینه، کسی که کرامت نفس داشته باشه دنیا در چشمش کوچیک میاد. واقعا خیلی بده که حالا ارزش گذاری رو من دارم میگم، من کاری ندارم که ارزش عزیزان بیش از این حرف هست حتما، ولی یه خدای نکرده در یه حادثه یه مرد از دار دنیا رفت، چقدر دیه میدن؟ بله؟ 200 میلیون. میشه ارزش مالی که برای یه آدم. و یه ماشین قیمتش چقدره؟ این خیلی بده که آدمیزاد از ابزار ارزونتر باشه، خیلی بده. این به این معنی نیست که آقایی برن دیگری گرونتر کنن، این معناست که اون چیزی که گرونه واقعا گرون نیست. تو خیلی خودتو آوردی پایین، این خیلی بده، خیلی بده. این هم چندمین راه ها، دو راه. حالا چجوری میشه به کرامت نفس رسید؟ راه داره. علائم انسان های کریم النفس چیه؟ معنا داره، بیان شده در روایات. و ثمره کرامت نفس چیه؟ این هم در روایات ذکر شده بود و بحث من نیست. و سومین عنصر، سومین حقیقتی که میتواند به ما در مبارزه با دنیا کمک بکند، یاد مرگ. مرگ. قال علی علیه السلام من اکثر من ذکر الموت نجا من خداع الدنیا، کسی که زیاد یاد مرگ بکند از نیرنگهای دنیا نجات پیدا میکنه. البته خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رو و خوبم حرف می‌زدن و تقریبا شاید در موعظه در این اواخری که ما دیدیم خیلی حرفای ارزنده، الان نمی‌خوام بگم کم نظیر بی نظیر، چون استاد ما بودن برای ما بی نظیر و خب ما کارشناسی هم می‌کنیم، خوب بیانات خیلی عالی و در این حال خیلی ساده و روان می‌فرمودن. طرف تو عالم به احتضار این خیش و قب جمع میشن دور هم، اون داره جون میده و این به جایی که عبرت بگیره میگه کجا سالن بگیریم، چی غذا بدیم، بعدش خوش کوبیده هم داشته باشه. نه آدم هایی هستن که درن میبینن طرف داره میره اما هیچی نمیفهمن، هیچ. بدتر از این کنار قصال خونه جنازه رو میارن یه دم دارن سر کله خوش فیلمشون میگیره، بابا کجایی تو؟ کجایی تو؟ یکی از موعظه های آقای مجتهدی خدا رحمتش کنه خیلی قشنگ، گاهی اوقات برو جلو آینه به پیر مردا معاصل دارا بیفر بود بیرفت در جلو آینه، به آینه اشاره بیزدن تو بزرگتری یا این محاسن بزرگتره، بعدشون میفرمود که تو بزرگتری، چون آدم تا 10-15 سال اول زندگیش ریش نداره، پس ریش آدم 10-15 سال از خود آدم چیه؟ کوچیک. جمله عالیش اینجا بود، میگو پس چطور این رنگش عوض شده ولی تو هنو عوض نشدی، تو یعنی از ریشت هم کمتری. خیلی حرف جان، خیلی عالیست با کمتری. اما مرگ عبرت نمیگیریم چون مرگ همیشه ماله همسایه، ولی بزرگان ما، رهبران آسمانی ما، و اگه بخوای دنیا رو در واقع پیش خودت له بکنی باید یاد مرگ بکنی. قال علی علیه السلام من ذکر ذکر الموت رضی من الدنیا بالکفاف، کسی که زیاد یاد مرگ بکنه به دنیا در حد کفافش راضی میشه، یعنی همون دنیای ممدوح به حد کفاف. کسی بخواد به کفاف دنیا راضی بشه باید خیلی مرگو باور کنه، خیلی باید باور کنه. و قال علی علیه السلام اذکروا هادم اللذات، یاد بکنید برهم زننده و منهدم کننده لذت رو. میگه لذت، هر لذتی موجب این معنا میشود که شما دوچار خنده، دوچار غفلت بشید. بعد برای ما بعد از هر عمل لذت بخشی دعا گذاشتن، میگه اگه زیاد خندیدی آسمان رو نگاه کن، یعنی بالا رو نگاه کن، بگو الهی لا تنقطنی، خدای من رو به این خنده هام نگی. باید لذت رو از بین برد. او وقت هادم اللذات، اون چیزی که همه لذت ها رو از بین میبره، یاد مرگه. الان در خونه ها شاید امکان این معنا نباشه، ولی بزرگانی هستند که در خونه هاشون یه قبری درست کردن، یه چاله‌ای درست کردن، گاهی بیرن تو اون چاله میخوابن. گاهی میرن تو اون چاله میخوابن که میگن با اینجام هست، همش بالا نیست، اونجام هست. کی یاد مرگ لمس کنه آدم، آدم هایی که میرن در قبرستان لمس نمی کنن مرگ رو، ولی آدم هایی که در اون گودال میخوابن میگن ایداد بیداد، ممکنه یه لحظه بیاد که من نتوانم از این گودال بیام بیرون، وقت اونجا حال انقلاب بهش دست میده. یه خوده لذت های دنیا و نظر شوشه ها سخت میشه، سه راه حل بیشتر نداره. امیرالمومنین، اگر امیرالمومنین شد به خاطر که دنیا به چشمش نمی آمد. اگر بخوای ادعا کنی که مدعی باشی که پیرو علی ابن ابی طالب هستی، باید دنیا به چشمت نیاید. راهش ستاش هم امیر فرمودن: کرامت نفس، زهد ورزیدن و یاد مرگ. یاد مرگ. و اما تو تشییع جنازه که میری، به جای که با موبایل صحبت بکنی، من یه ساعت و نیمه دیگه میام دفتر، تو حالا این چک رو رد کن، این یعنی که هیچی، کشک. امام صادق علیه السلام بفهمه وقتی تو تشییع جنازه شرکت بکنی، یاد این آیه بیوف: رب برجعونی لعلی عمل و صالحن فی ما ترک. بعد خدا چی جواب بده؟ کلا، بار به کار تو دروغ میگی، تو اگه برگردی باز دوباره همون گهندکاری تو میکنی. حضرت صادق علیه السلام بفهمه تو تشییع جنازه فکر کن تو رو دارن توی اون تابوت گذاشتن و میبرن و تو داری به خدا میگی خدایا منو برگردون، به من یه فرصت بده تا عمل صالح انجام بدم، و الان که پشت در واقع جنازه هستی بدون خدا تو رو برگردونده و بهت فرصت داده، حالا چیکار بخوای بکنی؟ اون چیزی که در اعماق وجودت میخواستی انجام بدی چیکار میخوای بکنی؟ همون کار انجام. خطر بیخ گوشه. عزیزی داریم یادش میکنم چون تقریبا با این جلسه پیر شده و با جلسات اهل بیت جناب آقای مهجور می آمدن از دوستان آقا، و خب بنده خدا الان عارضی سکته برش، خبر نمی کنه که تو کی هستی، تو کی هستی، تو کی هستی. میاد و انشاءالله خدا ایشان رو هم شفای عاجل و کامل عنایت بکنه، لکن نهو بر این که بیخ گوشمونه خطر، ما فقط باید یادآوریش بکنیم که اگه عارض شد خیلی عقب نباشه. به هر صورت انشالله که بتوانیم اون چرا که به ما گفتند رو در مسیر زدودن دنیا از قلب خودمون انشالله موفق. بله، برای که چهار تا نبود، سه تا بود. زهد بود، یاد مرگ بود، کرامت نفس بود. سه تا گفته بودیم. حالا اگر من در ابتدا گفتم چهار تا، عذرخواهی میکنم. بله، سه تا بود. بله. به هر صورت انشالله که بتوانیم دنیا را از خودمون دور کنیم. انشالله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي هلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. ما این ساعت رو لحاظ کردیم که این ساعت خراب بود. به هر صورت عذرخواهی میکنم در طول سال، در طول ماه نتوانستیم از عزیزان پذیرایی بکنیم، چایی بدیم، چیزی بدیم، ولی شما آمدید برای یادگیری معارف. انشاءالله با تمام سختی هایی که وجود داره، بحث طرح زوج و فرد هست، بحث در واقع محدوده ترافیکی هست، تمام مشکلاتی که هست، کارهایی که شما ها دارید، اما گذاشتید و آمدید برای یادگیری معارف. انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بدهد که این معارف رو به نحو احسن اولا یاد بگیریم، ثانیا باور کنیم، ثالثا عمل بکنیم. انشاءالله از شما تشکر و قدردانی بکنم. امید دارم که انشاءالله خداوند همه حوائج زندگی تو رو به نحو احسن برآورده بکنن. به تخصیص از حضرت استاد تشکر و قدردانی میکنیم که به ما لطف کردن در این سال، و بیشتر تشکر و قدردانی میکنیم که سال بعد هم به ما وعده دادن. برای سلامتی و طول و عمر ایشان هم دعا میکنیم همواره، و ازشون تشکر و قدردانی. و در پایان هم انشاءالله که برای هدیه به پیشگاه مقدس حضرت امام عسکری علیه السلام صاحب امروز، و برای سلامتی فرزند برومندشون، تعجیل در فرج معظم الله، خوشنودی حضرتش همگان، سه صلوات بر الله.